صفحه 60. شرم از خدا. گروهی از مردم را به دلیل مخالفت با حجاج ابن یوسف دستگیر کردند و از این جمله زنی را نزد حجاج آوردند. زن سر به زیر افکنده بود و هرچه با او سخن میگفت پاسخی نمیداد و به هیچ کس نگاه نمیکرد. یکی از حاضران گفت: امیر با تو سخن میگوید و تو از ایشان روی برمیگردانی؟ گفت: من از خدای تعالی شرم میدارم که به کسی نگاه کنم که خدا به وی هیچ نظری ندارد. حجاج گفت: از کجا میدانی که خدا به من نظر نمی کند؟ گفت: از آنجا که اگر به تو نظر داشت تو این چنین ظالم و ستم پیچه نبودی، تو بیرونشان کردی. زنی را نزد حجاج آوردند که قبیله او سرکشی کرده بود. گفت: ای زن، آیه مناسب بخوان تا تو را ببخشم. گفت: اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس. پانویس نصر آیه 1 و 2. ادامه ایمد: یخرجون من دین الله افواجا. حجاج گفت: وای بر تو، بگو یدخلون فی دین الله افواجا. زن گفت: مردم به دین خدا در آمدن، اما تو به سبب رفتار ناشایست خود آنها را از دین بیرون کردی. منطق قرآنی. وقتی امرولیس به نیشابور وارد شد، سپاهیان او در خانه های مردم مسکن می گرفتند و اوضاع اهل شهر بسیار سخت شده بود. در این هنگام زنی برای دادخواهی نزد امرولیس رفت و گفت: من زنی بیوه هستم و 4 کودک خردسال دارم و در این شهر خانه‌ای دارم که لشکریان تان را تصرف کردند و ما آواری کوچه ها گشتیم. اگر دستور بدهی که خانه ما را به ما بدهند و ما را از خاری و رسوایی نجات دهند، از عدل و انصاف تو دور نخواهد بود. اما خشمگین شد و گفت: سپاهیان من از سیستان خانه و کاشانه‌ای با خود نیاوردند. اگر تو در قرآن نخوانده ای که پادشاهان به هر شهری که وارد شوند آن را خراب می کنند و عزیزان آن شهر را خار و بی مقدار می سازند. پانویس ان الملوک اذا دخلوا قریةً افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله. نمل آیه 34. ادامه ایمد. زن گفت: ای پادشاه، مگر تو آیه بعد از این را فراموش کردی که در حق ظالمان و خانه های آنها فرموده که به سبب ظلمی که کردن خانه هایشان ویران شده و هیچ کس در آنها زندگی نمی کنن. پانویس فتلکه بیوت هم خاویتون به ما ظلمون. نمل آیه 52. ادامه ایمد. امرولیس از شنیدن این آیه چنان متأثر شد که به گریه افتاد و دستور داد که تمامی سپاهیان از شهر خارج شوند. پانویس امرولیس دومین پادشاه صفاری که از سال 265 تا 287 هجری قمری حکومت کرد. باب ششم، لطیفه هایی از اعراب و نکته هایی از سخنوران. دو بلا در یک زمان. منصور خلیفه در عربی از اهل شام گفت: چرا شکر و سپاس خداوند را به جا نمی آوری که از وقتی من حاکم شما شدم تا اون از میان شما رفته است؟ عرب گفت: خداوند از آن عادل تر است که دو بلا را همزمان بر سر ما بفرستد. زمین مبارک. عربی در راهی جلوی حجاج ابن یوسف را گرفت و از او چیزی خواست، اما او توجهی نکرد. مرد عرب در جای دیگر راه او را گرفت و دوباره درخواست کرد. حجاج گفت: ای مرد لجباز، مگر در فلان جا که از من چیزی خواستی تو را از خود نراندم، پس چرا اینجا هم از من چیزی میخواهی؟ مرد عرب گفت: بعضی جاها مبارک و خوشیمن است. آنجایی که پیش از این از تو چیزی خواستم شوم و نامبارک بود، اما امیدوارم که اینجا مبارک باشد. خلیفه ریزبین. خلیفه بغداد با عربی بیابان نشین غذا میخورد و این مرد عرب نزد خلیفه مهمان بود و هرگز شهر را ندیده بود. هنگام خوردن چشم خلیفه به مویی در لقمه مرد عرب افتاد. گفت: ای اعرابی، آن مو را از لقمه خود دور کن. مرد عرب لقمه را بر سفره نهاد و از خوردن دست کشید و گفت: کسی که انقدر در لقمه مهمان خود نگاه می کند که مویی به این کوچکی را ببیند، شایسته مهمانداری نیست. آتش دوزخ. مردی عرب در مجلسی پهلوی یکی از درباریان نشسته بود. در این هنگام شخصی نامی محرمانه به درباری داد و مشغول خواندن آن شد. مرد عرب به طور پنهانی در نوشته وی نگاه میکرد. درباری گفت: ای مرد، آیا نمیدانی که این کار درست نیست؟ عرب گفت: من حدیثی خواندم که هر کس بدون اجازه در نامه برادر مؤمن خود بنگرد، گویی در آتش دوزخ می‌نگرد، و پدران من مردن، می‌خواستم بدانم که هر یک در کدام طبقه جهنم قرار گرفتند. مادرش تراشی داده. خلیفه‌ای بره‌ای بریان بر سفره نهاده و می‌خواست به خوردن مشغول شود. در این هنگام مردی عرب به او رسید. خلیفه او را دعوت کرد تا با او به خوردن بپردازد. عرب با حرص و بلای شدید مشغول خوردن شد. خلیفه گفت: چه خبر است؟ چون این بره را از هم می‌دری که گویی پدرش تو را با شاخ زده است. مرد عرب گفت: و تو آنچنان آرام نشسته و به این بره بریان نگاه می‌کنی که انگار مادرش تو را شیر داده و بزرگ کرده است. چیزی که خدا به پیامبرش نداده بود. مردی عرب نزد خلیفه آمد و چیزی خواست. خلیفه در آن حال بسیار بدخلق و ناخوش بود. عرب گفت: ای خلیفه روزگار، قسم می‌خورم که خداوند به تو چیزی داده که به حبیب خود پیامبر اکرم هم نداده است. خلیفه بر سرش فریاد زد که ای ملعون، چرا کفر می‌گویی؟ مرد عرب گفت: من حقیقت را گفتم، زیرا خداوند به محمد صلی الله علیه و آله و سلم خلق خوش داد و به تو خوی بد. عربی اصل ندیده. هارون و رشید با وزیر خود مشغول خوردن اصل بود. وزیر گفت: بسیاری از اعراب هستند که هرگز اصل ندیده و حتی نام آن را نشنیدند. خلیفه گفت: باید برای این ادعا شاهدی بیاوری، وگرنه دروغ میگویی. روزی مردی عرب را به بارگاه خلیفه آوردند. عرب وقتی که شکوه و عظمت کاخ را دید بسیار تعجب کرد و هنگامی که پای تخت خلیفه رسید گفت: السلام علیک یا الله. خلیفه گفت: چه میگویی؟ خدا کدام است؟ عرب گفت: السلام علیک یا نبی الله. گفت: وای بر تو، چه میگویی؟ حاضران از او خواستند که خلیفه را امیرالمؤمنین خطاب کند. پس طعام آوردند و مرد عرب مشغول خوردن شد. در سفره غذاهای گوناگون بود. هنگام خوردن عسل خلیفه پرسید: ای مرد عرب، آیا میدانی این چیز که میخوری؟ عرب گفت: گمان میکنم انار باشد. وزیر خلیفه گفت: یا امیر المومنین، دیدید که حرف من بر تو ثابت شد؟ این مرد عسل را که نمیداند چیست، معلوم است که انار را هم نمیشناسد. اگر نوح نمی رود دیگری را بفرست. مردی عرب به نماز جماعت ایستاده بود، اما بسیار عجله داشت و می خواست نماز تمام شود و زودتر برود. پیش نماز بعد از خواندن سوره فاتحه سوره نوح را شروع کرد و گفت: انا ارسلنا نوحا. اما دنباله آیه را فراموش کرده بود و مدتی نماز گذاران را منتظر گذاشت. مرد عرب نتوانست صبر کند، برای همین گفت: ای قاری، اگر نوح نمی رود شخص دیگری را بفرست و ما را در انتظار مگذار. تأثیر عصا. عربی در نماز جماعت بود و پیش نماز این آیه را می خواند: الاعراب اشد کفرا و نفاقا. پانویس: اعراب بیابانی کفر پیشه و منافق تر از دیگرانند. توبه آیه 97. ادامه ایمد. مرد عرب ناراحت شد، نماز خود را قطع کرد و با عصای خود چند ضربه به پای پیش نماز زد و از مسجد خارج شد. اتفاقا روزی دیگر هم پشت سر همان شخص نماز می‌خواند و پیش نماز بعد از خواندن سوره هم این آیه را می‌خواند: و من الاعراب من یؤمن بالله. پانویس: بعضی از اعراب وادی نشین به خدا ایمان می‌آورند. توبه آیه 99. ادامه ایمد. مرد عرب بسیار خوشحال شد و گفت: ای قاری، مثل این که عصایی که دیروز به پایت زدم اثر داشته است. تحریف قرآن. کردها در راهی مردی عرب را غارت کردند و شتر و گوسفند و سرمایه‌ای که داشت بردند. عرب بعد از این واقعه هر وقت قرآن می‌خواند و به آیه الاعراب اشد کفرا و نفاقا می‌رسید، آن را این گونه می‌خواند: الاکرادو اشد کفرن و نفاقا، مردم او را سرزنش کردند که چرا این گونه میخواند و کلام خدا را عوض میکند. گفت مرا ملامت نکنید، زیرا ظلمی که کردها در حق من کرده اند تا کنون از هیچ عربی ندیدم. خوش آمد گویی. عربی در کنار آبی سفره باز کرده بود و نان و گوشت میخورد. در این هنگام گرسنه ای از بیابان به او رسید و در کنارش نشست. مرد عرب گفت یا اخی از کجا میایی؟ گفت از قبیله تو. پرسید آیا خانه مرا دیدی؟ گفت آری، خانه آباد و زیبا داری. مرد عرب شادمان شد و پرسید آیا سگ مرا هم دیدی؟ جواب داد عجب پاسبانی برای گله گوسفندانت گذاشته ای که گور جرأت نمی کند نزدیک آنها شود. گفت پسرم خالد را دیدی؟ گفت در مکتب خانه نشسته بود و قرآن می خواند. عرب پرسید آیا مادر خالد را نیز دیدی؟ گفت آری، مژده باد بر تو که بهترین زن آدم را داری. مرد عرب دوباره پرسید آیا شطور آبکش مرا هم دیدی؟ گفت آری، بسیار سرحال و شاداب بود. گفت قصر مرا دیدی؟ جواب داد بسیار زیبا و باشکوه بود. مرد عرب وقتی که از سلامت اهل خانه و سرمایه خود مطمئن شد، دوباره به خوردن پرداخت و هنگام که سیر شد سفره را جمع کرد تا برود. سگی به دست خوردن استخوان نزد آنها آمد. مرد گرسنه که می دید خوش آمدگوییش هیچ سودی نبخشیده و هنوز بی نصیب مانده گفت ای مرد عرب، اگر سگ تو هم زنده بود درست مانند همین سگ بود. عرب گفت مگر سگ من مرده است؟ مرد گرسنه گفت آری، از بس که گوشت شتر تو را خورد کور شد و مرد. عرب گفت شترم دیگر برای چه مرده بود؟ گفت شترت را در مرگ مادر خالد کشتن. گفت مگر مادر خالد مرده است؟ جواب داد آری، از بس که در مرگ خالد گریه و زاری کرد جان داد. عرب گفت خالد چگونه مرد؟ گفت قصی که ساخته بودی در اثر زلزله ویران شد و خالد در زیر آوار جان سپرد. مرد عرب وقتی این خبرهای ناگوار و وحشتناک را شنید، سفره خود را بر زمین انداخت و با نوحه و زاری راه صحرا را در پیش گرفت. مرد گرسنه سفره را گشود و پس از خوردن باقی مانده نان و گوشت گفت خداوند بینی همه آدمهای خسیس و پست را به خاک بمالد. خونبهای عیسی. عربی مسیحی را حاکم سرزمین یمن ساختند. او بزرگان قبایل یهود را نزد خود فرا خواند و گفت نظر شما در مورد عروج عیسی به آسمان چیست؟ گفتند ما خودمان او را به دار آویختیم و به قصر رساندیم. مرد عرب دستور داد تا دست و پایشان را با قل و زنجیر بستند و آنگاه گفت من از اقوام عیسی هستم و تا خونبهای او را از شما نگیرم رهایتان نمی کنم و به این بهانه مالی بسیار از یهودیان سرزمین یمن گرفت. مژدگانی. عربی شتر خود را گم کرده بود و فریاد می‌زد که هر کس شتر مرا پیدا کند من به او دو شتر می‌دهم. گفتند چگونه است که مژدگانی دو برابر مال گم شده است؟ گفت شما لذت یافتن و شیرینی پیدا کردن گم شده را نمی‌دانید. برای دشمنان. از عربی پرسیدند که این چه رسمی است که شما فرزندان خود را به نام‌هایی مثل اسد و کلب می‌خوانید و نوکرانتان را سعد و مبارک نام می‌گذارید؟ مرد عرب گفت فرزندان را برای دشمنان و بندگان را برای خودمان این گونه نام می‌نهیم. از ستاره تا سقف خانه. به عربی گفتند آیا ستاره را می‌شناسی؟ گفت آیا هیچ کس هست که چوب‌های سقف خانه خود را نشناسد؟ ستاره. از عربی پرسیدند ستاره را می‌شناسی؟ گفت چگونه پیران نورانی را که بر احوال ما ناظرند نشناسم؟ صبر. فرزند مردی عرب مرده بود و او بسیار ناله می کرد. گفتند صبر کن که خدا صابران را دوست دارد و پاداش بی اندازه می دهد. گفت صبر کردن یعنی مقاومت در برابر بلای خدا، حال آنکه ناله و زاری من نزد خدا بهتر است تا ادعای مقاومت در برابر او. نمیگذاریم سرد شود. از عربی پرسیدند شوربای گرم را به عربی چه میگویند؟ گفت سخون. گفتند شوربای سرد را چه میگویند؟ جواب داد ما هرگز نمیگذاریم سرد شود. گناه خوشبو. پس از جنگی عظیم غنایم را در جایی جمع کردند. مردی عرب نافعی مشک بدزدید و به او گفتند مگر نشینده ای این آیه را که هر کس از مال غنیمت بدزدد روز قیامت آن را از گردنش آویزان می کنند و به همین صورت به صحرای محشر می آورند. گفت در این صورت باری را به دوش خواهم کشید که هم خوشبو و هم سبک است. نمی خواهم بی زهره بمانم. عربی زنی زیبا به نام زهره داشت. به او گفتند آیا راضی هستی که خلیفه شوی و به تو لقب امیرالمؤمنین بدهند اما زنت بمیرد؟ گفت نه به خدا، زیرا در این صورت کار مردم پریشان می شود و من هم بی زهره خواهم ماند. امان از ترس. عربی موسانام هنگام وضوع گرفتن کیسه زر یافت. در این هنگام نماز شروع شد و مرد عرب کیسه را به دست راست گرفته و به صف جماعت ایستاد. اتفاقا پیش نماز بعد از خواندن هم این آیه را خواند که و ما تلک به یمینه که یا موسا پانویس ای موسا چیست در دست راست تو؟ تاها آیه 17. ادامه ایمت مرد عرب از ترس اینکه مبادا او را به تهمت دزدی بگیرند کیسه را انداخت و پا به فرار نهاد. همنشینی با امام. یکی از دانشمندان عرب به مجلس امام حسین علیه السلام وارد شد و بعد از مدتی همنشینی با ایشان بیرون آمد. از او پرسیدند مجلس امام را چگونه دیدی؟ گفت می دیدم که هر کس وارد می شود امیدوار است و آن کس که بیرون می آید راضی و خوشنود. خدا را شکر خودت می بینی. یکی از اهل فضل به عیادت وزیر مأمون که فلج شده و دست و پایش از کار افتاده بود آمد. پس از احوال پرسی گفت من برای دیدن مصیبتی که بر تو وارد شده است نیامدم، بلکه اینجا هستم تا خدا را سپاس گویم که تو را در پوست بدن خودت به بند کشیده و به تو چشم داده که با آن نابودی نعمت دنیا را ببینی. تا بخشش تو هست سرما نیست. شخصی نزد مردی بخشنده رفت و اتفاقا در آن روز هوا بسیار سرد بود. مرد بخشنده گفت با این سرمای سخت چگونه ای؟ گفت نعمتهای تو نمی گذارد که من سرما را حس کنم. مرد کریم او را 1000 درهم عنایت کرد. باب 8 لطیفه های از مشایخ، عالمان، قاضیان و فقیهان. رضای خدا. پادشاهی به دانشمندی گفت مرا پندی بده و موعظه‌ای بگو تا به سبب آن رضای خلق و خالق را به دست آورم. گفت در روز به گدایان بپرداز تا مردم از تو راضی باشند و در هنگام شب به گدایی بپرداز. به درگاه خدا اظهار نیاز کن تا خدا از تو راضی باشد. چرا سجده نکردی؟ یکی از علمای بزرگ به ابلیس رسید و گفت ای ملعون، چرا با آدم سجده نکردی؟ گفت زیرا من از آتش نورانی هستم و او از خاک تیره ساخته شده است و برای من نهی بود که به او سجده کنم. عالم گفت ای ملعون، هر روز بدکاران و زناکاران را به یکدیگر میرسانی و بر در خانه‌ای که زنا در آن انجام میشود میمانی و وساطت میکنی. آن وقت نهی نمیداری، اما سجده کردن با آدم را که بهترین خلاقه است نهی میشماری. ابلیس گفت به آن خدایی که مرا ملعون گردانید قسم می‌خورم که هیچ کس مرا چنین متأثر و خجالت زده نکرده بود. پس ناله کرد و از چشم آن عالم بزرگوار آفلید شد. راهنما. عالمی در نماز جماعت آیه خواند و دنباله آن به یادش نمی آمد. کسانی که به او اقتدا کرده بودند به جهت احترام چیزی نمی گفتند. سرانجام عالم این آیه را خواند علیسه منکم رجلون نشید. پانویس آیا در میان شما مردی راه نما نیست؟ هود آیه 78. ادامه ایمد و یکی از نمازگزاران که این آیه را شنید دنباله آیه فراموش شده را به یادش آورد. شفاعت. بین مردی عامی و یک سید دشمنی ایجاد شد و با یک دیگر به مشاجره پرداختند. سید فریاد زد که یا محمد به فریادم برس و مرد عامی گفت یا آدم به دادم برس. مردم به او گفتن این جمله چه معنی دارد؟ گفت او جد خود محمد صلی الله علیه و آله و سلم را شفیع قرار داده و طلب یاری می کند و من هم جد خود یعنی آدم را به کمک طلبیدم از این گذشته کار من بسیار ساده تر است، چرا که او رنج و مشقت زیادی خواهد کشید تا ثابت کند که فرزند محمد است، ولی هیچ کس در این شک ندارد که من فرزند آدم هستم. نابینای واقعی. دانشجوی صالح به در خانه شخص بخیلی رفت و گفت: من شنیدم که تو بخشی از مال خود را در اختیار نیازمندان و افراد مستحق قرار داده ای و من یکی از همین اشخاص هستم. بخیل گفت: من با خود عهد کردم که سرمایه‌ام را خرج افراد کور کنم و تو نابینا نیستی. دانشجو گفت: تو اشتباه دیده ای، چرا که کور واقعی من هستم که از روزی رسان حقیقی روی گردانده و به در خانه بخیلی مثل تو آمدم. گردم شکسته. مولانا قطب الدین در راهی می رفت، شخصی از بامی بر گردن او افتاد و به سبب شکستگی مهره گردن چند روزی بستری شد. عده‌ای از بزرگان به عیادت او رفتند و گفتند: حال مولای ما چگونه است؟ گفت: از این بدتر چگونه می شود که دیگری از بام بیفتد و گردن من بشکند. پانویس: قطب الدین شیرازی از شایدان خواجه نصیرالدین طوسی بود و در بیشتر علوم زمان خود تبحر داد. 710 یا 716 هجری قمری. ادامه ایمد. امیدوارم آن هم بشکند. مولانا به عیادت شخصی مسیحی رفت که همسایه او بود. حالش را پرسید و گفت: چگونه ای؟ گفت: تب دارم و گردنم درد می کند، اما امروز تبم شکسته است. مولانا گفت: امیدوارم که آن هم بشکند. پانویس از لطایف عبید زاکانیس. ادامه ایمد. 50 سال است مسلمان نشدم. روزی مولانا به محله یهودیان رفت و بزرگان آنها را جمع کرد و گفت: شما مرا می شناسید و می دانید که از دانشمندان مسلمانم و دین اسلام به وجود من قوت گرفته است، اما اکنون دلم از مسلمانی خود گرفته است و می خواهم در جمع شما باشم. اگر 40 روز به من خدمت کنید و هرچه می خواهم برایم فراهم سازید، بعد از آن به دین شما درآیم و به تقویت آیین یهود بپردازم. با هم گفتند: اگر مولانا قطب الدین در میان ما باشد، دین ما رونقی تازه خواهد گرفت. پس مهمانی و خدمت او را پذیرفتند و پس از 40 روز نزد مولانا آمدند که وعده خود وفا کند. مولانا گفت: 10 روز دیگر هم مرا مهمان خود بدارید تا آنگاه دین خود عوض کنم. پس از مهلت تعیین شده بزرگان یهود نزد مولانا آمدند و گفتند: اکنون هنگام آن است که وعده خود عمل کنید. گفت: ای جهودان، شما چقدر نادان ابله هستید. من 50 سال است که در میان مسلمانان هستم و از طعام و پوشاک ایشان استفاده می کنم، اما هنوز مسلمان نشدم. چگونه در مدت 50 روز که در بین شما بودم به دین یهود درآیم؟ قاضی تیزهوش. مردی در صحرایی در پای درختی 1000 دینار پنهان کرد و سفر رفت. بعد از مدتی که بازگشت، دید که پای درخت را کنده و زد را بردن. از قاضی شهر رفت و ماجرا را برای او بازگو کرد. قاضی گفت: برو بعد از 3 روز نزد من بازگرد تا سرمایت را به تو بازگردانم، اما مراقب باش که هیچ کس از این ماجرا بویی نبرد. مرد رفت و قاضی طبیب شهر را نزد خود فرا خواند و پرسید که ریشه فلان درخت چه خاصیتی دارد و آیا در این روزها کسی را با آن معالجه کرده است یا نه. طبیب گفت: حواسان زیاد است و من حدود 1 ماه پیش مردی را معالجه کردم و به او گفتم که از ریشه این درخت استفاده کند. قاضی این شخص را فرا خواند و با تدبیر خود از او اقرار گرفت و او هم 1000 دینار را به صاحبش باز کردم. برگ‌های شاهد. روزی 2 مرد نزد قاضی شهر رفتند و یکی از این 2 ادعا کرد که دیگری مال بسیاری از او گرفته و باز نمی‌دهد. او هم انکار می‌کرد و می‌گفت که هرگز آن شخص را ندیده است. قاضی از مدعی پرسید: مال را کجا به این مرد دادی؟ گفت: در پای فلان درخت در فلان صحرا که از شهر تا آنجا راه زیادی نیست. قاضی گفت: برو و از آن درخت 2 برگ تازه بیاور تا من از آنها گواهی بخواهم. مدعی بیرون رفت و قاضی پس از مدتی از متهم پرسید که آیا آن مرد اکنون به آن درخت رسیده است؟ گفت: نه، هنوز نرسیده است. قاضی گفت: اگر تو با آن مرد در پایان درخت معامله نکرده ای، پس از کجا می دانی که رسیده است یا نه؟ متهم در مونده شد و حقیقتم را بازگو کرد و هنگامی که مرد مدعی بازگشت قاضی گفت پیش از آن که تو بیایی برگ‌های درخت در غیاب تو گواهی دادند و این مرد حاضر است که مال تو را بدهد. یک دستار و دو سر. دو مرد دستاری نزد قاضی شهر آوردند و هر یک ادعا می‌کرد که دستار از اوست. قاضی گفت برخیزید و دستار را بر سر خود ببندید. یکی برخاست و دستار را بر سر خود بست، اما مقداری اضافه آمد. از شخص دیگر برخاست و بنابر عادتی که داشت دستار را بر سر خود بست و قاضی حکم کرد که دستار از همین مرد است. شاید جهنمی نباشد. شخصی در مجلسی که از حجاج ابن یوسف بدگویی می‌کردند سوگند خورد که اگر حجاج اهل دوزخ نباشد زن خود را طلاق خواهد داد. مردم او را سرزنش کردند که وقتی حقیقت کار معلوم نیست نباید چنین سخنی بگوید. سرانجام از یکی از فقیهان رفتند و او خطاب به مرد گفت زن خود را نگاه دار که اگر خداوند تعالی حجاج را با آن همه ظلمی که کرده است بیامرزد یا به دوزخ بفرستد با تا هم به دلیل همین گناهی که مرتکب شده ای همانطور عمل خواهد کرد. دراز شنبه. از فقیهی پرسیدن که موی سر را در چه روزی بتراشیم و ناخن را در کدام روز بگیریم؟ گفت در روز دراز شنبه. از مستحبات غسل. از فقیهی پرسیدن که وقتی در صحرایی بر سر چشمهی برسیم و بخواهیم غسل کنیم روی خود را به کدام طرف کنیم؟ گفت به سمت جامعه های خود تا دوز نبرن. انگشتر بینگین. مرد توانگری انگشتر بینگینی به واعظی خوش سخن داد و خواست که بر سر منبر برای او دعا کند. واعظ همین گونه دعا کرد خدایا در بهشت قصدی به این مرد بده که سقف نداشته باشد. پس از پایان مجلس وعظ توانگر نزد او آمد و گفت این چه دعایی بود که در حق من کردی؟ واعظ گفت اگر انگشتر تو نگین داشت قصر تو نیز سقف داشت. باب هشتم، لطیفه های از گذشتگان، خوابگزاران و ستاره شناسان. بهترین ها و بدترین ها. لقمان حکیم بنده ای حبشی بود و در خانه یکی از بزرگان خدمت میکرد و از همان زمان آثار علم و حکمت در رفتارش پیدا بود. روزی خواجه اش برای امتحان به او گفت گوسفندی بکش و بهترین عضو او را برای من بیاور. لقمان رفت و دل و زبان گوسفند را نزد خواجه آورد. روزی دیگر گفت برو گوسفندی بکش و بدترین عضوش را نزد من بیاور. لقمان رفت و باز هم دل و زبان آورد. خواجه از این کار تعجب کرد و حکمت آن را پرسید. لقمان گفت هیچ چیز بهتر از دل و زبان نیست اگر پاک باشد و هیچ چیز بدتر از آن نیست اگر ناپاک باشد. پانویس. لقمان مردی حکیم که بنابر روایات اسلامی اهل حبشه بود، در روزگار داوود علیه السلام می‌زیسته و به حکمت و دانش معروف بود است. برخی نیز گویند از پیامبران الهی بود است. یکی از سوره های قرآن کریم به نام اوست. ادامه مد. خانه بی سکنه. مردی حکیم در بین راه جوانی خوش صورت و صاحب جمال دید و از او چیزی پرسید. جوان با ترشرویی جوابی تلخ و ابلهانه داد. حکیم گفت خانه خوبی است اگر کسی در آن ساکن بود. بهترین مردم. از حکیمی پرسیدند بهترین مردم نزد تو کیست؟ گفت آن کس که در کارهایم به او محتاجتر هستم. سخن راست. از حکیمی پرسیدن کدام سخن راست است که نگفتنش بهتر است؟ گفت تعریف و توصیف صفات خوبی که هر کس دارد. از بس که عیب تو را نگفتم، جاهلی به حکیمی رسید و گفت چرا دهان تو بوی بد می دهد؟ گفت از بس که معایب تو را در سینه خود نگاه داشتم در نفسم سرایت کرده است. مصلحت. ثروتمندی به حکیمی گفت 100 دینار زر دارم و میخواهم به تو بدهم، نظر شما چیست؟ گفت اگر بدهی برای تو بهتر است که بر من منت میگذاری و اگر ندهی برای من بهتر است، زیرا از زیر بار منت تو رهایی میابم. منت. بخیلی حکیمی را دید که به زحمت زیاد سنگ از معدن نقره میکند و آن را ذوب میکرد و سکه میساخت و با آن امرار معاش میکرد. بخیل گفت ای حکیم، وقتی که زندگی کردن از راه های آسان‌تری هم ممکن است، چرا خود را به مشقت می اندازی؟ گفت با این همه سختی و مشقت زندگی کردن برای من هزار بار آسان‌تر است که از دست تو یک پجهیز به دست آورم. به دندان رخنه در فولاد کردن، به ناخن راه در خارا بریدن، و آتشدان فرو رفتن نگونسار، به پلک دیده آتش پارشیدن، به فرق سر نهادن سر چطوربار، ز مشرق جانب مغرب دویدن، بسی بر جامی آسانتر نماید که بار منت دونان کشیدن. متأهلان لا و مجردان کر. حکیمی پس از ازدواج گفته است تا زمانی که ما مجرد بودیم افراد متأهل ما را نصیحت نمی کردند و لار بودند، و اکنون که ما به جمع آنها در آمده ایم مجردان کر شده و به سخن ما گوش نمی دهند. غذای لذیذ. از حکیمی پرسیدم کدام طعام است که از همه غذاها پاکتر و لذیذتر است. گفت گرسنگی که وقتی بر انسان فشار آورد هر غذایی که بخورد خوشبوتر و لذیذتر است. وقت غذا خوردن. از حکیمی پرسیدن هنگام خوردن غذا چه زمانی است؟ گفت برای ثروتمند وقتی که گرسنه باشد و برای فقیر وقتی که چیزی پیدا کند. عقل آشام. حکیمی شراب نمی خورد، از او علت را خواستند. گفت من چیزی را که عقلم را می آشامد نمی آشامم. چشمت کور نمی خوردی. شخصی نزد طبیب رفت و گفت شکم من بسیار درد میکند و بیتاقتم کرده است. گفت امروز چه خورده ای؟ گفت نان سوخته. طبیب به غلام خود گفت که داروی چشم بیاورد. بیمار گفت ای طبیب،